بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خاتم الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث در نهج البلاغه در خطبه 131 یکی از مطالبی که استفاده میشه از این خطبه انگیزه این که حضرت علی علیه السلام خلافت و حکومت را قبول کرده چی بوده که به عرض رسید. بعد در ضمن 6 مانع برای کسانی که شایستگی خلافت و حکومت رو ندارن ذکر کرده. البته در جای جای نهج البلاغه حضرت امیر علیه السلام این مطلب را که کسانی که متصدی خلافت بعد از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله شدن شایستگی نداشتن و حضرت خودش جامعه صفات شایستگی داره مکرر ذکر کرده. یعنی حضرت امیر علیه السلام جمع کرد بین 2 مطلب مهم. اول این که حق خود را از دست رفته میدید با شمشیر قیام نکرد، با این که قدرت داشت و میتوانست شکی نیست، اما برای مراعات مصالح اسلام، اسلامی است که تا حدی نوپاست و دشمنان سرسختی در کمین داره که همشان با هم متحد بشوند برای خاموش کردن چراغ اسلام و دین. اگر دست شمشیر می‌برد و قیام می‌کرد، در این بین جنگ‌های صورت می‌گرفت که به طور کلی اسلام از بین میرفت و جریان اسلام خاموش میشد. این بود که برای مصلحت اسلام صبرت و فل عین قضا و فل حلق شجا از این جهت صبر کردن. از طرفی هم برای اینکه شیعیان و پیروان گمراه نشوند در جای جای نهج البلاغه در موارد بسیاری حق خودش را، درد دل خودش را، مظلومیت خودش را بیان کرده. این جمع بین 2 کار بر صلاح اسلام، از طرفی صبر کردن و دست به شمشیر نبردن و ایجاد جنگ نکردن، از طرفی هم راه را روشن کردن، کسانی که طالب راه هدایت و حقیقتن گمراه نشوند. این است که از طرفی صبر است و ترک جنگ، از طرفی بیان شایستگی خودش، بیان عدم شایستگی مخالفینش. مواردی عرض کنیم از جمله همین خطبه 131 که مورد بحث ماست. در اینجا این فرمان که باید علمتم انه لا ینبغی ان یکون الوالی علی الخروج و الدماء و المغانم و الاحکام و امامت المسلمین. اینا چند چیزه. یکی خروج، منظور حیثیت و کیان اسلام و اشخاص. دوم دماء، مربوط به خون و خونریزی. سوم مغانم و بیت المال. چهارم احکام پروردگار متعال. پنجم امامت مسلمین. خود امامت مسلمین، امامت مسئله بسیار مهمی است. هیچ مسئله بعد از ارتحال پیغمبر خدا در میان مسلمان ها از مسئله امامت مهمتر نبوده و نیست. اگر واقعا درباره امامت همون مسیری که پیغمبر خدا معین کرده بود همون مسیر اگر ادامه پیدا میکرد، خب هیچ وقت این همه اختلاف در نتیجه این همه انحطاط این همه جنایات به وجود نمی آمد. بس واقعا بدبختی و نکبت و عقب ماندگی مسلمان ها همه برمی گرده به همین مسئله. مسئله خیلی مسئله مسئله امامت، ولی خوب شده اینطور، شده اینطور دیگه. خب حالا این چهان فرمان که شش تا مانع برای خلافت و امامت وجود داره. اول الله یکون البخیل، بایستی امام حرص و بخل نسبت به مال دنیا نداشته باشه. پیشوای اسلامی باید حرص و ولع و بخل نداشته باشه. چرا؟ فتکونه فی اموالهم نحمته، زیرا اگر دارای حرص و بخل باشه نحمه و اشتها و ولعش نسبت به اموال متوجه میشه. و وقتی هم که یک زمانداری در فکر مال باشه معلومه که دیگه اون مصالح مردم و ملت را مراعات نمی کنه. حاکم بر روح و فکر او همون ماله. در کتاب القدیر درباره متائن عثمان یک فصلی هست، از الکنوز المکتنزت و به دست عثمان، کنزها و گنجهایی که گنج شدند و فراهم شدند به دست عثمان و عثمان اینها را به اطرافیان خودش میداد برای حفظ موقعیت و مقام خودش. بله آدرس را اندفع قدرت کنم، جلد نهم القدیر، جلد نه القدیر، صفحه 398. الکنوز مکتنزتو به برکت الخلیفه، کنزهای به برکت خلیفه یعنی عثمان اکتناز شدن، نگه داشته شدن. در اینجا لیستی هست دو سه صفحه که عثمان چقدر پول میداده به مروان ابن حکم ها، مثلا به طلحه ها، به زبیر ها و امثال اینها، تا اینها را آرام کنه، طرفدار برای خودش جلب کنه، تا اون خلافت خودش رو نگه داره. حضرت امیر علیه السلام از جمله جاهایی که این درد دل خود را اظهار کرده همون خطبه سوم نهج البلاغه، خطبه شیخ شقیه است که گفتیم که در القدیر از 28 طریق از طرق اهل سنت اون رو نقل میکنه، غیر از طریق سید رضی صاحب نهج البلاغه. از 28 طریق در اونجا درباره عثمان، قام معه قام و قام معه بنو ابی یخزمون مال الله خزم الابل نفت الربی الا ان قام ثالث القوم، منظور عثمان. و قام معه بنو ابی، عثمان با خویشاوندان خودش، یخزمون مال الله، مال پروردگار بیت رو میبلعیدن، یخزمون خزم الابل نفت الربی، همونطوری که شتر گیاهای بهاری را میبلعد، اینا همچنان بیت المال را، مال الله را میبلعیدن. در جلد نوح القدیر درباره عثمان، الکنوز المکتنزت و به برکت الخلیفه، صفحه 398. عرض کردم در حدود دو سه صفحه پولهاییست که عثمان به اشخاص نده، رقمهای بالا بالا، هزار هزار درهم، هزاران شتر و ساختن کاخها و امثال ذلک. بعد جمع زده، این رقم جمع میشه 126 میلیون درهم، 126 میلیون درهم، 126 میلیون و 770 هزار درهم، 126 میلیون و 770 هزار درهم فقط دراهم شرکت شده. بنابراین اولین مطلب این که لا یکون البخیل فتکون فی اموالهم نحمتو، این اولین مطلبه. دوم ولل جاهل فیذلهم بجهله، بایستی جاهل به معارف اسلام نباشه، فقیه باشه. خب امام که معلوم، غیر از امام کسی جاست باید فقیه باشه، آشنا باشه به حقایق اسلام به تمام ابعاد. اسلام ابعاد متعددی داره، بعد عبادی، بعد اعتقادی، بعد اقتصادی، بعد اجتماعی، بعد جهادی، بعد قضایی، بعد فرهنگی، بعد سیاسی. خب یک نفر در صورتی میتواند که واقعا اسلام شناس باشه به تمام این ابعاد احاطه داشته باشه، مطالعه داشته باشه. امام رضوان الله علیه در این صحیفه نور یک چه داره که بعضی ها هستن که چند تا کتاب خواندن فکر کنن که فقیه هم اسلام شناسن. نه، ایشان میگه به این چه، یک نفر ممکن فیلسوف باشه ولی اسلام شناس نباشه، ادیب باشه اسلام شناس نباشه. اسلام شناسی تمام ابعاد اسلام رو انسان بایستی بدانه. مثلا ما 35,000 حدیث در وسائل شیعه داریم درباره فقط احکام فرعی و 22,000 حدیث هم در مستدرک که مجموعاً 57,000 حدیث ما درباره فقط احکام فرعی داریم. خب یک نفر واقعا میتونه قضاوت کنه که این 57,000 حدیث را همه را مطالعه کرده باشه، این احادیث سند دارن، سند شناس باشه، به ادبیات مربوطه، این احادیث نظر به قرآن دارن، به تفسیر قرآن وارد باشه. اینه که این موضوع خیلی موضوع مهمه. اینجا در شرح نهج البلاغه عرض کردم جلد 8 خویی میگه این کلمه دوم اشاره به تمام خلفاست، ولل جاهل، چون همه اینها جاهل بودن. نمونه های فراوان داریم. ما در چهارشنبه گذشته جهل عمر را ذکر کردیم که 100 مورد در القدیر از جهل عمر ذکر کرده. داود مطالعه فرمود، جلدش شما مطالعه کرد. خب این 100 مورد گفتیم، یک موردش این بود که سوزاندن کتاب هایی که لشکر اسلام به کشورها که وارد می شدن، ایران و روم، در روم به مصر بود، ایران هم که ایران بود، مدائن و اینا، برخورد کردن به کتابخانه هایی. بعد می آمدن به عمر می گفتن ما کتابخانه هایی بسیار بسیار غنی و کتاب های فراوان دارم. عمر می گفت همه را بسوزانید، زیرا اگر با قرآن مطابقه هست و نا کتاب الله، مخالف قرآن باشه باید سوزاندید. به همین منطق بعد در جلسه گذشته بعضی از برادران محترم فضلا و بنده گفتن که خب این سوزاندن کتاب را آیت الله شهید مطهری در یک جا تضعیف کرده، گفته درست نیست. حالا اون یک تحقیقی میخواد، ولی ما در برابر سنیا داریم بحث میکنیم. آقای القدیر امینی از خود سنیا این نقل میکنه، ما در برابر اونها جادل هم ملتی احسن ثابت میکنه که عمر اینطوری بوده. اون عمر 100 مورد از جهل عمر را ذکر کرده. خب این کلمه ولل جاهل فیذلهم به جهل مربوط به همه خلفاست. ما در جلسه گذشته درباره القدیر که جلد ششم القدیر از صفحه 83 تا صفحه 322 نوادر الاثر فی علم عمر 100 مورد از جهل خلیفه نقل کردیم از القدیر، آدرس داریم. ایشان بعد از اینکه اون 100 مورد را گفته نتیجه گرفته، نتیجه گرفته که از این قبیل عبارات مطالعه میکنید. مثلا لولا علیون لزل عمر، در جریانها که عمر می گفته لا ابقانی الله به عرض لستفیها یا ابل حسن اللهم لا تبقنی لمعزلت لیس لحفن ابی طالب کاد ان یهلک ابن الخطاب لولا علی ابن ابی طالب اعوذ بالله من معزلت لا علی فیها عجزت النساء ان تلدن مثل علی ابن ابی طالب لولا علی لهلک عمر لا ابقانی الله بعد ابن ابی طالب ابا حسن لا ابقانی الله لشدت لست لها ولا فی بلد لست فی لولا تلف تزهنا اعوذ بالله من معذرت لیس لها ابو حسن اینا رو ایشون ذکر کرده بعد عبارت های دیگه داره باز از عمر کل احد اعلم من عمر کل الناس افقه من که یا عمر کل الناس افقه من عمر حتی ربات حجار کل الناس افقه من عمر حتی المخدرات فی البیوت کل الناس افقه من که حتی العجائز یا عمر خب از این قبیل عبارت ها بالاخره این مطلب دوم این است که بلل جاهل فیذلهم بجهله شر راه گفتیم چهار تا گفتیم دیگه ابن ابی الحدید است و خویی است و فیزلال است و بهرانی با فیزلال اینا این کلمات از امیر را شرح کردن معنا کردن اما نگفتن اشاره به چیه ولی خویی میگه نه این کلمات اشاره است اشاره است به خلفای ثلاث به اونا اشاره است بعض اشاره به یکی از اونا به خصوص بعض اشاره به کل اونهاست و درست هم هست خب ولل جاهل گفتیم دوم ولل جافی فیقتهم به جفائه کسی که خلیفه است و رهبر امامه نباید جافی باشه ولو کنت فزن غلیظ القلب لانفض من حولک درباره پیغمبر در سوره توبه بالمؤمن رؤوف رحیم قد جاءکم که از کسی که از خود شما هست و حریص علیه ما انتم بالمؤمن رؤوف رحیم قد جاءکم رسول من انفسکم حریص علیه ما انتم بالمؤمن رؤوف رحیم در اواخر سوره توبه است ولی عمر جافی بود جافی یعنی اهل جفا و خشونت باز در همون خطبه شیخ شقیه داره به این که حضرت امیرالمومنین فرمایند که ابوبکر خلافت داد به کسی که یقلز کلم فسیرها فی حوضت خشنا یقلز کلمها و یخشن مسها و یخشن اصارو فیها ولی اعتذار منها ابوبکر خلافت در حوضه و طبیعت خشنا و خشن قرار داد فی حوضت خشنا یخشن و مسها نزدیک بری با خشونت عمر مواجه میشه و یقلز کلمه ها با کلمات خشن و غلیظ با مردم حرف میزنه و یک سر اسارفی ها لغزش های فراوان داره ولی اعتذار منها عذرخواهی های به این ترتیب لغزش های فراوان خب این هم مال عمر ولل جافی فیقته هم به جفایه چارم ولل خایف للدول بعض صحابه های حتیه بلال حائف و دول های حتی باشه یعنی حیف و میل کننده دول هم جمع دوله است معنی ماله یعنی کسی که مال را بیت المال را حیف و میل کنه اگر حائف بخانه با های حتی بخانه اما این نسخه های ما نوعا حائفه یعنی ترسو کسی که ترسو باشه شجاعت نداره چون شجاعت نداره برای حفظ مقام خودش باید به این پول بده به اون پول بده به این رشوه بده به اون رشوه بده تا بتونه خودش رو نگه داره اینه که بلال خواهی خودتوال فیتخذ قومن دون قومن کسی که ترسو باشه باید به این قوم تکیه کنه نه به اون یا به اون تکیه کنه نه به این تا بتوانه اون موقعیت خودشه حفظ و نگهداری کنه. این خائف یا خائف بر. خب این چهارم بود. ولل مرتشی فی الحکم، و همینطور کسی که مرتشی در حکم، این رشوه رو میپذیره، چون رشوه میگیره نمیتونه کنه. چرا؟ فیذهب بالحقوق، بابای تعدیه است. اگر رشوه بگیره حقوق رو از بین میبره، نمیتونه احقاق حق بکنه. و یقف بها دون المقاطع، و به اون حقوق توقف بکنه، به مقطع، به فصل خصومت نمیرسانه. پول شد دیگه همونجا دیگه تأمل میکنه، متوقف میشه، جلو نمیره تا حق را به حق دار برسانه. نظایر زیاد داره در تاریخ، از جمله جریان خالد ابن ولیده. در سفینت البهار جلد دوم طبع جدید که در 8 جلد چاپ شده، در ماده خلده جریان خالد ابن ولید ذکر کرده. در القدیر هم هست، کتابای دیگه هم هست. خالد ابن ولید وقتی پیغمبر صلی الله علیه و آله دنیا رحلت فرمودن، مردمی که جریان قدیر را دیده بودن، مردمی که اون فضائل و احترامات و اکرامات سابقه قصه امیر دیده بودن، خب زیر بار نمی رفتن. این بود که در توش و کنار در همون عربستان قیام های صورت می گرفت، مخالفت های ابراز می شد. یک شخص اینا مالک ابن نویره در یک قبیله مهمی حاضر بود. اونا آمده بودن مدینه و پیغمبر رو به تعمیر رو میشناختن و از شهیده بودن اینا. و بعد اینا قیام میخواستن بکنن. ابوبکر خالد ابن ولید رو خیلی شجاع بوده خالد. خب بعضیا در جهاد اصغر شجاعن، ولی در جهاد اکبر ضعیفن، چون دو تا جهاد داریم. خالد در جهاد اصغر در میدانهای جنگ شجاع بود، نقطه از بدنش نبود که در اون جای زخم نباشه. ولذا سنیا باید بگن سیف الله. اما در جهاد اصغر، در جهاد اکبر، در برابر شهوت اینها، اینجا خیلی ضعف نشان داد. این رفت و غالب شد بر اون قبیله. مالک بن نویره را با اینکه این شخص شهادتین را میگفت و همه چیز قبول داشت، ولی بالاخره کشت. ولی مالک را کشت. در همون شب که اون را کشت، با زوجه اون بالاخره آمیزش کرد. حتی برای پختن غذا سر مالک بن نویره را آوردن، گذاشتن تو اجاق و سوزاندن، از این قبیل چیزا خلاصه. پایه دیگ کرد برای پختن. این جریان خالد بن ولید انجام داد. ولی چون ابوبکر نفرستاده بود برای تثبیت خلافت خودش، عمر به ابوبکر اصرار کرد که این رفته یک زنی که شوهرش همون شب دون کشته شده بوده، اگر این چیزا باشه اعتباد نگه داره. این طور خیلی چیزی جریان بید. این بود که عمر اعتراض کرد، ولی خلیفه اغماز کرد برای خاطر این که این خالد در تثبیت خلافت و آرام کردن محیط برای خلافت ابوبکر خب نقشی داشته. اینا اینجا هیچ، یعنی اغماز کرد و کاری نکرد. عمر هم اصرار کرد ولی اون اغماز کرد. این یک رشوه‌ای بود که ابوبکر گرفت و از این خالد که تثبیت خلافت کرده بود اغماز کرد. در روزی که در سقیفه بنی ساعده جمع شده بودن که بعد یه مناسبت داشت عرض میکنیم، اونجا انصار هم آمدن، مهاجر هم آمدن. با اینکه جریان قدیر خوم همینه روشن بود، ولی اینا گفتن مننا امیر، اونا گفتن مننا امیر. اوس و خزرج و اینا که اهل مدینه بودن، خب مهاجران که ابوبکر و عمر و اینا و صاحب اینا بودن، اینا گفتن مننا امیر، اونا گفتن مننا امیر. و سعد ابن عباده رئیس خزرج بود، مخالف بود با اینکه ابوبکر خلیفه بشه، یا میگه از ما باشه یا علی باشه. عمر گفت که اقتلوا سعدا قتله الله. سعد ابن عباده را زیر پا بالاخره له کردن و از اون مجلس بردن بیرون. بالاخره خلافت رو برای ابوبکر درست کردن با بیعت و اینا. سعد رفت در بیابان ساکن شد، در مدینه نمان، گفت اون مدینه که ابوبکر اونجا خیوشان نیمان. بعدا یک نفر فرستادن، عمر فرستاد، عمر خاله همون خالد فرستاد که بره در بیابان سعد را بکشه. رفت و سعد را کشت. یک شعر درست کردن از قول جنا، گفتن جنها سعد را کشتن. اون شعر اینه: قد قتلنا سید الخزرج سعد ابن عباده فرمیناها به سهمین ولن یختف عاده. گفتن جنا شعر درست کردن، جنا گفتن که ما سعدی رو داره کشتیم. این شعر جن نیستی بیم. قد قتلنا سید الخزرج سعد ابن عباده فرمیناها به سهمین، به قلبش دو تیر زدن ولن یختف عاده. بله، این عمر فرستاده بود. بعد عمر روزی برخورد کرد، در سفینة البحر مطالعه میکنه، عمر روزی برخورد کرد به خالد، گفت خالد تو فراموش نکردی که اون جنایتی که رفتی زوجه مالک بن نویره را، خود مالک کشتی با زوجهش، اون کار کردی؟ گفت بله یادم است، ولی من سعد بن عباده را من کشتم، سعد بن عباده را من کشتم. به یاد عمر آورد گفتم. عمر خالدی به آغوش کشید که بر انت سیف الله و سیف رسوله. خلاصه از این قبیل مرتشی فی الحکم فیظهر بالحقوق و یقف بها دون المقاتل. اینم پنجمه: ولل معطر للسنه فیهلک الامه. ششم اینه که هر کس که زعامت پیدا کرد و سنت پیغمبر را اجرا کنه، اما کسی که معطل سنت باشه، سنت پیغمبر تعطیل کنه، امت را به تباهی و هلاکت میرسانه. این خطبه 131 بود که اینجا پایان پذیرفت. عرض کردم بازم این شروع را مطالعه کنید، شرح خویی جلد 8 صفحه 254، ابن ابی الحدید جلد 8 صفحه 263، بهرانی جلد 3 صفحه 147، فی زلال جلد 2 صفحه 268. ما با توفیق پروردگار مبانی و اصول حکومت حضرت امیر علیه السلام میخوام بیان کنیم. اینا مقدمه است، ولی در این حال بحث امامت را که الان مشغول هستیم خیلی مطلب داره. واقعا اگر این بحث را تنقیح نکنیم، اگر علمای بزرگ ما مانند ابقات، مانند علامه امینی و القدیر، مانند سید شرف الدین، مانند سید موسی عسکری، اینا اگر واقعا کار نکرده بودن، اونها قرنها چون دولتهای وقت با اونا همراه بوده، با سنیها اهل بیت کنار زده بودن، ولی برای مشروعیت بخشیدن به کار خودشان خب خیلی دستگاه درست کردن، هم مفتیها درست کرده بودن، فتوا میدادن به نفع اونها و هم قضاتی شریح قاضیها بودن به نفع اونا قضاوت میکنن، هم محدثینی مثل ابو هریره و امثال اونها به نفع اونا حدیث جمع میکردن. تمام سنگرها را گرفته بودن. دیگه برای شیعه امامیه و اهل بیت سنگری نمانده بود. در صحیفه سجادیه دعای 48 امام سجاد علیه السلام روزای عید قربان و روز جمعه میخواندن: کان من دعا علیه السلام یوم الاضحی و یوم الجمعه، اللهم ان هذا المقام لخلفائک. خدایا این سنگر نماز جمعه و سنگر نماز عید مال خلفای توست، مال امنای توست، برگزیدگان توست، تا مردم را بر اساس اسلام ناب روشن کنند و حرکت بدن. و سار خلفا که مغلوبین، مغفورین، مبتزین، ولی پروردگارا خلفای تو، امنای تو، صفتی که برگزیدگان تو مغلوبن، مقهورن، مبتزن، حق آنها از طرف دشمنان قصد شده. یرون حکم که مبدلن و فرائضه که محرفتن و کتابا منبوزن. ولی خب اینجوری بوده، تمام سنگ را گرفته بودن. سید شرف الدین کتابی هست به نام یعنی چند جلده موسوعة الامام از سید شرف الدین، بنده ناصران فعلا همه فهرست ارز کنم خدمتشون، خودتان مطالعه. موسوعة الامام از سید شرف الدین یعنی مجموعه بسیار بسیار بزرگ. سید شرف الدین خیلی بزرگه واقعا، موسوعه چند جلده؟ 8 جلده، 9 جلده، 10 جلده. در جلد سوم آمده ابو هریره را درباره ابو هریره بحث کرده، چون که ابو هریره کسی است که اینها بیش از همه کس از او حدیث دارن برای درست کردن مذهب خودش اهل تسنن. آدرسی بنده اینجا نوشته بوده به نماز بله، بنده از کتاب خمس خودم نقل کردم، یه وقتی اونجا مدرک داره، صفحه 550 کتاب خمس حقیر. در صحیح بخاری از ابو هریره 446 حدیث، اولین راوی بیشتر از همه ابو هریره. ابو هریره خودش کسی بوده کذاب و جعال که عمر تازیانه بهش زد تو چرا اینقدر حدیث. چون ابو هریره در سال 8 هجرت، 9 هجرت، اون اواخر آمد و ایمان آورد. بله، حالا این شخصی که از اول با پیغمبر نبود، در مکه بوده و پیغمبر نبود، در مدینه بوده نبوده بعد از فتح خیبر و برای در سال 8 اون وقت آمد ایمان آورد. اون وقت بیشتر حدیث های اینها از ابو هریره است. این صحیح بخاریه، از ابو هریره 446 حدیث. بعد از عایشه، از عایشه 246 حدیث، از عبدالله ابن عمر 270 حدیث، از عمر ابن خطاب 60 حدیث، از حضرت امیر علیه السلام 29 حدیث که باب علم النبی، از ابو موسی اشعری 57 حدیث، ولی از ابو ذر 14 حدیث، از فاطمه زهرا سلام الله 1 حدیث بیشتر نیست، از عایشه 246 حدیثه و از فاطمه زهرا 1 حدیثه. خب اونجا در صفحه 550 با نوشتم، وقت نوشتم این صحیح بخاری موقعی که این را می نوشته زمان زمانی بوده که 4000 نفر شاگردان امام صادق در بلاد منتشر بودن، یک حدیثی از خود امام صادق و از شاگردانش نقل نکرده، ولی آمده از اینا اینجور نقل کرده. حتی از دشمنان اهل بیت، عمران ابن حطان که از خوارجه، ایراته همون شخصیست ابن حطان که میگه که ابن ملجم شمشیری زد به فرق علی که به اندازه سقلی ثواب داشت، از او حدیث نقل بکنه. مغرضانه این حدیث صحیح بخاری بسیار مغرضانه است. در اول کتاب دلائل الصدق مال ملا محمد حسین مظفر که از اعلام علمای نجفه، اون آمده کتاب 4 جلد دلائل الصدق که ثابت کرده که اون که علامه حلی نوشته در نهج الصدق در برابر سنی ها درست بوده، ولی در اول کتاب خیلی فصل مبسوطی است در تضعیف، یعنی اثبات ضعف راویان صحیح بخاری، صحیح مسلم و امثال، خیلی قابل مطالعه است اثبات ضعف اینها. بله، حالا اینو شما مطالعه کنید. بنابراین ما این صفحه 131 خطبه 131 همانطور که عرض کردم خب تمام شده، یک چیزی عرض کنم که تمام بشه، به مناسبت ایام همان تعلق به امام رضا علیه السلام داره. این که دعبل خزائی اون اشعار رو برای امام رضا علیه السلام خواند، اینه اون جنبه مصیبتش که درست هم است، ما زیاد شنیدیم. ولی دیبل اون جنبه‌ای که انحراف در مسیر خلافت بود به اون تکیه داره. ببینید دوستا این طوریه: همون نقضوا عهد الکتاب و فرضه و محکمه به زور و شبهاته. یعنی این خلفا، حالا ما یه بحثی هم بعدا داریم، خلفای راشدین هم جعلیه، ما نداریم از پیغمبر خلفای راشدین. چون همین را گاهی ما شیعه ها هم میگیم درست نیستین، راشد نیستن ابوبکر و عمر و عثمان، خلافای راشدین درست نیستن چهار نفره، خب راشدین نیستن اونا، این هم یکی از جعلیات هستن. بعدن بسن همون نقض و عهد الکتاب و فرضه و محکمه به زور و شبهاته، تراسن بلا قربا و ملکن بلا هدا و حکمون بنا شورا به غیر هداتی، رضا یا عرتنا خضرت الافق همرتن. مصیبت ها به وجود آوردن که ما سبزی و افق را سرخ و خونین میبینیم. و ردت اجاجن طعم کل فراتن، فجایع به وجود آوردن که هر آب گوارا در مذاق ما تلخ میشه. و ما سهلت تلک المصائب فیهمو، تلک المصائب فیهمو علن ناس الا بیعت الفلتاته، تمام این مصیبت ها از بیعت فلتات سرچشمه. جلتات که همون که عمر کان بیعت ابو بکر فلته و قلا شرا، میگه تمام این مصیبت دیبل میگه و ما سهلت تلک المصائب فیهمو علن ناس الا بیعت الفلتاته. خب ببینید چقدر این حضرت ازار اسلام اسلام چقدر با تحسین کرد که پیرانش بهش داد احتفظ به هاد القمی سلده تو فی الف لیل الف رکه ختم تو القرآن فی الف ختمه. خلاصه این موضوع امامت محصه بسیار مهم است و حالا این اندازه تا این بعدا میخواد به خدا شد.